ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری موقت مصر انتقادهای بین المللی از شدت عمل نیروهای امنیتی این کشور را رد کرد. عاملان بمبگذاری بیروت خواهان فاصله گرفتن لبنانی ها از مناطق تحت نفوذ ایران شدند. و کاردار اسلواکی در تهران با اتباع بازداشت شده این کشور دیدار کرد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انتقادهای بین‌المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را رد کرد. به گزارش رویترز، عدلی منصور روز پنجشنبه در بیانیه گفت این انتقادها مبتنی بر واقعیت نیست و میتواند باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از لغو رزمایش نظامی مشترک با مصر خبر داد. از سوی دیگر اخوان المسلمین از طرفدارانش خواسته است روز جمعه نیز بار دیگر در خیابانها حاضر شوند و تظاهرات کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پنجشنبه شب در نشست فوق‌العاده خود طرفهای بحران مصر را به حد اکثر خیشتنداری فراخواند. به گزارش رویترز، ماریا کریستینا پرسوال نماینده آرژانتین در سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت پس از پایان این نشست گفت 15 عضو شورای امنیت خواستار آشتی ملی در مصر شدند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا پس از کشته شدن بیش از 600 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه مصر خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. گروهی که خود را عامل بمبگذاری روز پنجشنبه بیروت معرفی کرده است میگوید لبنانی‌ها برای اینکه آسیب نبینند باید از مناطق تحت نفوذ ایران در این کشور دور شوند. به گزارش رویترز، گروه موسوم به سپاهیان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که منتشر کرده است با پذیرش مسئولیت بمبگذاری عصر پنجشنبه در زاهیه منطقه تحت کنترل حزب الله، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را عامل ایران و اسرائیل خوانده است. مردان مسلح حاضر در این پیام ویدیویی همچنین تهدید به انجام حملات بیشتری کردند. آخرین گزارش‌ها حاکی است انفجار بمب در بیروت 20 کشته و 226 زخمی بر جای گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد این انفجار را محکوم کرده است. میروسلاف لایتسک وزیر امور خارجه اسلواکی میگوید کاردار این کشور در تهران برای دومین بار با 8 شهروند بازداشت شده این کشور در ایران دیدار کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه اسلواکی اعلام کرد که این 8 نفر در زندان از خدمات درمانی برخوردار هستند و قادر به مکاتبه با خانواده‌های خود نیز هستند. جمهوری اسلواکی میگوید این 8 تن عضو یک تیم پاراگلایدر هستند، اما جمهوری اسلامی ایران آنها را متهم به عکاسی در مناطق ممنوعه در اصفهان کرده است. اما میرسیم به خبرهای مرتبط با ایران. پس از پایان شمارش آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنابر اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس، 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رأی اعتماد گرفتند. جعفر میلی منفرد، محمد علی نجفی و مسعود سلطانی فر وزرایی بودند که نتوانستند رأی اعتماد لازم رو کسب کنند. در میان بحث بر سر صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم، جعفر میلی منفرد یکی از نمایندگان او را از حامیان علی افشاری از اعضای وقت انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر خواند. همکارم رویا کریمی گفتگویی را داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، و ابتدا پرسیده که چه شد که مجلس شورای اسلامی به این سه تن از جمله وزیر پیشنهادی علوم رأی اعتماد نداد. علی افشاری در واشنگتن:
خب از ابتدا هم معلوم بود که مجلس خیلی نظر موافق با همه اعضای کابینه آقای روحانی نداره. جناح فراکسیون اقلیت یا اصولگرایان تندرو از همون ابتدا بنا داشتن خب به وزاره بیشتر رأی ندن. آنها بین 5 تا 6 وزیر رو به خط قرمز خودشون قرار داده بودن، اما جناح فراکسیون اکثریت اصولگرایان میانه رو بودن، خب اونها از ابتدا تصمیمی نداشتن سر رأی ندن برخی از وزرا. ولی آنچه که در صحن مجلس رخ داد، خصوص در روزهای آخر و نوع دفاعی که آقای میلی منفرد، آقای نجفی داشتن و حالا تا حدودی آقای انصاری باعث شد که حال این حسه رأی اعتماد رو نگرد. خصوصیت خوب اصلی برمیگشت که اونها انتظاراتی رو که جناح سرگرایان داشتن از مرزبندی با جنبش سبز و آقای منفرد سروبی اون برآورده نشد و بنابراین اونها رأی اعتماد نگرد.
در جلسه یه روز پنجشنبه در بررسی صلاحیت آقای میلی منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم، آقای دهقان از مخالفان در مورد شما آقای افشاری چنین گفت:
در بین دفاتر تحکیم وحدت افراطی ترین و تندروترین دفتر تحکیم انجمن اون زمان امیرکبیر بود. آقای دکتر میلی منفرد علنا و رسما از اون انجمن حمایت می‌کردند. آقای دکتر میلی منفرد آقای علی افشاری رو میشناسن. آقای علی افشاری دبیر اون انجمن بود. آقای علی افشاری و انجمن اون زمان و برخی عناصر تندرو اون زمان مورد حمایت آقای دکتر میلی منفرد بودن.
به نظر شما چرا آقای دهقان پای شما رو در بررسی صلاحیت آقای میلی منفرد به میدون کشید؟
ببینید اتای آقای دهقان کاملا غلط هست. ایشون قیاس و نفس کرده. ایشون در اون ایام یه قبل از اون اوایل دوم خرداد در مجموعه بسیج دانشجویی فعال بود. اونها یک سازمان شبه نظامی بودن و کاملا بر اساس سلسله مراتبی فرامین مقامات موافق و انجام میدادن. فکر کردن در این طرف هم این گونه است و همون برخوردهای قیم معاونی که با اونها میشه در جنبش دانشجویی و انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت هم همینطور عمل میشه، ولی این گونه نبود. ما مشی مستقل خودمون رو داشتیم. آقای میلی منفرد و حالا بالاتر آقای دکتر معین و مجموعه وزارت علومیش نقشی در تحولات انجمنها و موضع‌گیری هاشون نداشتن. پیش از اینکه اونها به این مسئولیت گمارده بشن، تحولات در دفتر تحکیم وحدت آغاز شده بود و کاملا برعکس هست. یعنی مجموعه عملکرد دولت معین به خصوص در دور اول ریاست جمهوری خاتمی تحت تأثیر تحولات در جنبش دانشجویی قرار گرفته بود. هیچ رابطه خاصی بین بنده و آقای میلی منفرد نبود. منتها اونها روی جعبسازی که میخواستن راه بندازن علیه آقای منفرد فکر میکردن با این انتصاب و طرح اسم بنده میتونن و صورت کنه وزیر شدن آقای منفرد بشن. و همچنین بخشی از دلایلی که آقای دهقان اسم من را آورده برمیگرده به مقابله‌ای که ما در دوران فعالیت دانشجویی با هم داشتیم. طبیعتاً من در مقابل تلاش‌های اونها که می‌خواستن یک فضای تک صدایی رو در دانشگاه‌ها ایجاد بکنن ایستاده بودم و همراه با دیگر نسل همدوره خودم و فعالان دانشجویی خب فضای متفاوتی رو ایجاد کردیم و باعث شد که بسیج‌های دانشجویی به حاشیه برن و از این منظر هستش که خب من انتظار داشتم من این حمله صورت بگیره. این نکته هم اشاره بکنم، یه شایعه‌ای رو آقای دهقان مطرح کرده بودن که من در تمام دوران تحصیلاتم در چه مقطع کارشناسی و چه مقطع کارشناسی ارشد کارنامه آموزشی و تحصیلیم روشن هست، سابقه معلوم هست، من یک درس هم نیفتادم چه برسه به اینکه مشروط بشم و در مجموعه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هم فردی وجود نداشت که سابقه نهضت مشروطی داشته باشه. ایشون که الان مدرک دکترا و دانشگاه گرفته باید بهتر بدونه که رسیدگی به تخلفات آموزشی و تحصیلی کار کمیته انضباطی نبود، بلکه معاونت‌های آموزشی و اداره‌های آموزش دانشگاه رسیدگی می‌کردن. این به هر حال عمده دروغ‌پردازی‌هایی که صورت گرفت فقط برای این بود که هزینه رأی اعتماد دادن به آقای منفرد رو بالا ببره.
آقای افشاری، به وضعیت کلی دولت آقای روحانی بازگردیم. برآورده کلی شما از رأی اعتمادی که امروز مجلس به 15 تن از وزرای دولت آقای روحانی داد چه هست؟
حال مجلس اکثریتش با دولت روحانی همراهی کرد، در این حال محدودیت‌هایی رو هم جلوی روحان گذاشت و این نشون میده که اون اعتدالی که مد نظر آقای روحانی هست به این سادگی قابل اجرا نیست و دولت به حال فضای راحتی رو پیش رو نداره. اما خب در این حال در بخش‌های اقتصادی دفعش رو باز گذاشتن و در بخش‌های سیاسی بستن.
گفتگویی بود با علی افشاری در واشنگتن. اما برنامه ساعت ششم امروز هم به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اختصاص داره. اگه مایل به شرکت توی این برنامه هستید میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. این برنامه امروز پخش میشه، یا برای ما نظراتتون رو بر روی پیامگیر ما 2042022112 2112 ثبت و ضبط کنید.
الو الو اینجا تهران متکب و خائن خلاص نجاست.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
اما همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری و ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و بشنویم عمده مطالب مهم روزنامه‌های چاپ خاورمیانه رو.
دیروز در جنوب بیروت در منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان انفجاری رخ داد که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد. روزنامه‌های جهان عرب در مورد این انفجار چه گفتند؟
انفجار بزرگ و اگه نگیم بی سابقه کم سابقه بود در این منطقه. روزنامه الشرق الاوسط نگاه ویژه‌ای داشته به این انفجار و گفته که نشون داد امنیت حزب الله هم قابل نفوذ هست، چرا که منطقه‌ای که توش انفجار روی داد منطقه زاهیه یا همون حومه جنوبی بیروت هست که تحت کنترل حزب الله هست. 40 روز پیش تقریبا انفجاری در همین منطقه روی داد، برای همین حزب الله تدابیر امنیتی خودش رو شدت بخشید در این منطقه. حسن نصرالله هم صحبت کرد، در صحبت اخیرش اذعان کرد که امنیت این منطقه در برعهده حزب الله و البته نیروهای امنیتی هست و شبها هم خود گشت‌های حزب الله می‌ایستادن در منطقه و ماشین‌ها رو کنترل می‌کردن. با این وجود این انفجار روی داد، انفجاری بزرگ که معلوم نیست، هنوز آمار دقیق نیست در مورد تعداد تلفاتش. رسانه های لبنان از 20 کشته صحبت میکنن و نزدیک به 200 زخمی. اما روزنامه النهار لبنان یک فیلمی رو گذاشته از گروه مجهولیش، باید بگیم که بر عهده گرفته انفجار، گروهی که خودش رو گردانهای عایشه ام المؤمنین نامیده و گفته این انفجار به خاطر این بوده که حزب الله دخالت میکنه در مسائل داخلی سوریه و به رژیم بشار اسد کمک میکنه. روزنامه السفیر به موضع گیری ها و اتهام ها پرداخته. بسیار از مسئولین لبنان با وجود اینکه گروه بر عهده گرفته اسرائیل رو متهم دونستن در این انفجار، از جمله مروان شربل وزیر کشور که احتمال داده اسرائیل دست داشته باشه و رهبر در روزهای لبنان آقای ولید جنبلات و البته رفیق سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان گفته میخوان فتنه مذهبی در لبنان بپا کنن با این انفجار، هر کی که بوده عاملش.
بسیار خوب، اما سریع هم به مصر بزنیم. ایلیا، در مصر صحبت از حمام خون و کشتار جمعی و وضعیت اضطراری مطرح است در روزهای گذشته، اما هواداران آقای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده همچنان اعلام کردند که اعتراضهای خودشون رو ادامه میدن. مطبوعات جهان عرب چه نگاهی به مصر داشتند؟
با وجود اعلام وضعیت اضطراری و همچنین قانون منع آمده شد در شب، اما باز هم فضای مصر پرتنش و بحرانی هست. روزنامه الاهرام به دستور اخیر وزارت کشور مصر اشاره کرده، فرمان داده به نیروهای امنیتی که اگر تظاهرکنندگان و معترضان به ساختمان‌ها و مراکز دولتی یا نظامی نزدیک شدن، نیروهای امنیتی باید از سلاح‌های جنگی و گلوله جنگی استفاده کنند برای مقابله با اونها. خب این فرمان وضعیت مصر رو بحرانی‌تر می‌کنه و احتمال خشونت‌ها رو هم بیشتر. اما روزنامه الحیات چند گزارش داشته درباره اوضاع مصر. یکی اوضاعی که الان هست و تعداد زیاد جنازه ها که در جاهای مختلف وجود داره و هنوز جواز دفن دریافت نکردن، چه در غسالخانه ها و چه در بعضی از مساجد، و گفته و این جنازه هایی که در مساجد هستن هنوز وارد آمار دولت نشدن. آماری که دولت اعلام کرده نزدیک 650 کشته به خاطر حوادث روز چهارشنبه و یورش نیروهای امنیتی برای پایان دادن به تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهور سابق، و همچنین هشدار داده نسبت به اتفاقایی که امروز جمعه ممکن اتفاق بیفته، چرا که اخوان مسلمین حزبی که محمد مرسی به اون منتسب است دعوت به راهپیمایی کرده و گفته این نگرانی ها رو از خشونت های بیشتر زنده کرده و گفته مصر نفس های خودش رو حبس کرده.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. از شما دعوت میکنم همچنان با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی همراه